اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 11 ماه جانوری سال 2025 میلادی. نخست از همه لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام، صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی از تلاش‌ها برای رشد صنعت قالین در افغانستان خبر داده، گفته است که از 2 شرکت قالین بافی که نخ با کیفیت را در داخل این کشور تولید و نیز در بخش رنگریزی و خشک‌سازی و نخ ابریشم فعالیت می‌کنند، حمایت مالی کرده است. این اداره دیروز جمعه 10 ماه جنوری در رشته پیام‌های در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که با ایجاد این مراکز در کابل و هرات زمینه کار برای ده‌ها تن به شمول زنان مساعد شده است. اداره ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین المللی افزوده است که کارخانه تازه تأسیس شده در کابل ظرفیت سالانه بیش از 135 تن نخ با کیفیت را دارا می باشد که با گفته این اداره با آغاز فعالیت آن واردات نخ با کیفیت پایین را کاهش داده است. محکمه عالی حکومت طالبان از ادامه حکم تعزیری بر متهمان در برخی از ولایات افغانستان خبر داده، گفته است در جریان هفته گذشته کم از کم 14 تن به شمول زنان شلاق زده شدند. این اداره طالبان ناوقت روز پنجشنبه 9 ماه جنوری طی خبرنامه گفته است که در تازه ترین مورد 5 تن به شمول 3 زن را در ولایت کاپیسا در محضر عام دوره زدند. محکمه عالی طالبان افزوده است که این متهمان باشندگان ولسوالی علسای ولایت کاپیسا اند و با اتهام فرار از منزل، روابط نامشروع و فعل زنا بازداشت و حکم تعزیری بر آنان تطبیق شده است. با گفته طالبان این افراد پس از تصمیم محکمه ابتدایی و تایید محکمه عالی حکومت این گروه در محضر عام بین 6 تا 39 دوره زده شده اند. محکمه عالی حکومت طالبان همچنان گفته است که افزون بر تطبیق حدود شرعی، این متهمان از 6 ماه تا 1 سال به زندان محکوم شده اند. طالبان مدعی شده اند که این افراد به اتهامات مختلف بازداشت و پس از تصمیم محکمه ابتدایی این ولایت و تایید مقام‌های محکمه عالی حکومت این گروه در محضر عام مجازات شده و به گفته این گروه در میان افرادی که حکم تعزیری بر آنان تطبیق شده زنان نیز شاملند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. پلیس و مقامات امنیتی در شمال غرب پاکستان میگویند که تندروان حداقل 16 کارمند دولتی را اختطاف کرده و در مقابل رهایی آنان تقاضاهای مبهمی را مطرح کردند. این افراد ملکی کارمندان یک پروژه استخراج معدن مربوط به کمیسیون انرژی اتمی پاکستانند. این پروژه در ساحه ناآرام لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا تحت کار است. محمد اعجاز افسر پلیس محلی گفته است که این افراد مانند هر روز دیگر در یک موتر مینی بس و سوی ساحه کارشان در حرکت بودند که به زور تفنگ اختطاف شدند. وی افزود که اختطاف شدگان قبل از آن که از ساحه فرار کنند موتر مینی بس را به آتش کشیدند. بر اساس گزارش ها گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ویدیوی از کارمندان اختطاف شده را نیز منتشر کرده است. نهادهای عدلی و قضایی ایران اعلام کردند که جسد یک تبعه سوئیس متهم به جاسوسی پنجشنبه 9 ماه جنوری در زندان شهر سمنان در شرق این کشور یافت شده و ادعا کردند که این زندانی خودکشی نموده است. میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه ایران در وبسایت خود به نقل از محمد صادق اکبری رئیس عمومی عدلیه ولایت سمنان نگاشته است که صبح امروز یک تبعه سوئیس در محل نگهداری در زندان سمنان خودکشی کرد. وزارت خارجه سوئیس با نشر بیانیه مرگ یک شهروند این کشور را در ایران تایید کرده. در بیانیه آمده است که سفارت سوئیس در تهران با مقامات محلی در است تا شرایط مرگ این فرد در زندان ایران روشن شود. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش توانایی و ظرفیت از بین بردن هر گونه تهدید به امنیتش را داراست. آقای فیدان این سخن را دیروز جمعه در یک کنفرانس خبری در استانبول ابراز کرد. چند روز پیش انقره از اقدام نظامی علیه نیروهای کرد سوریه هشدار داد. وزیر خارجه ترکیه افزود که این کشور برای بقای خود افزون بر قدرت و توانایی هایش اراده محکم دارد تا تمامی تهدیدات را در نطفه خنثی کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس اشاره قایفی دان به نیروهای کرد در شمال سوریه است. انقره این نیروها را به داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان PKK متهم می کند. وزیر خارجه ترکیه همچنان گفت پس از آن که رژیم بشار الاسد سرنگون شد، ترکیه تصمیم ندارد که کدام بخشی از خاک سوریه را اشغال کند. وزرای دفاع پیمان ناتو در نشست آلمان در مورد پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش مصارف دفاعی به 5% تولید ناخالص داخلی ابراز تردید کردند. وزرای دفاع پیمان ناتو پنجشنبه 9 ماه ژانویه در جریان نشست گروه تماس دفاعی اوکراین گفتند که توانایی اعضای ناتو برای اجرای وظایف دفاعی مهمتر از مصارف در تناسب با تولید ناخالص داخلی است. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان گفته است که در حال حاضر همه اعداد و فیصدی ها به هیچ وجه کمک نمی کند، زیرا 2% تولید ناخالص داخلی قوی می تواند زیاد باشد و 3.5% از یک تولید ناخالص داخلی ضعیف می تواند بسیار کم باشد. در آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا است، 5% تولید ناخالص داخلی حدود 40% بودجه فدرال آن کشور خواهد بود. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 3.38% تولید ناخالص داخلی را صرف امور دفاعی می کند. هانو پوکور وزیر دفاع استونیا به رادیو آزادی گفته است که ایالات متحده آمریکا باید آمادگی خود را برای افزایش مصارف دفاعی خود به 5% نشان دهد، زیرا به گفته او این رقم مصارف دفاعی آمریکا را به 1.5 تریلیون دلار افزایش می‌دهد. کرملین دیروز جمعه 9 ماه دسامبر گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است تا پس از آنکه دونالد ترامپ به کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رسید با همتای آمریکایی خود گفتگو کند. ترامپ قرار است به تاریخ 20 ژانویه سال روان میلادی مراسم تحلیف خود را برای دومین بار غیر متوالی به حیث رئیس جمهوری ایالات متحده بجا آورد. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در جریان کارزار انتخاباتیش و پس از انتخابات 5 نوامبر 2024 بارها گفته است که میتواند به سرعت جنگ میان روسیه و اوکراین را پایان بخشد، اما تا حال در مورد جزئیات ارائه نکرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت رئیس جمهور پوتین به اکراد گفته است که برای تماس با رهبران بین المللی از جمله رئیس جمهوری ایالات متحده و شمول دونالد ترامپ آماده است. قبل از این ترامپ پنجشنبه گذشته گفت که ملاقات با پوتین در حال تنظیم است و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از محل اقامتش در مارالاگو واقع در ایالت فلوریدا گفت او یعنی پوتین خواهان ملاقات است و ما آن را تنظیم میکنیم. ترامپ در ادامه گفت رئیس جمهور پوتین میخواهد ملاقات کند و ما باید به جنگ پایان دهیم. کرملین از آمادگی ترامپ برای حل مشکلات از طریق گفتگو استقبال نمود. پسکوف دیروز جمعه نیز گفت که مسکو هیچ پیش شرطی برای انجام گفتگو با جناح ایالات متحده آمریکا ندارد. روسیه دیروز جمعه 10 دسامبر گفت پس از امتناع دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از رد استفاده از گزینه‌های نظامی یا اقتصادی برای کنترل گرینلند که قلمرو دنمارک است به دقت وضعیت را تحت نظر دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز جمعه به خبرنگاران گفت ما این تحول نسبتاً چشمگین را تحت نظر داریم، اما شکرگزاریم که در حد اظهارات باقی مانده است. پسکوف افزود منطقه قطب شمال یک منطقه منافع ملی و استراتژیک ماست. ما در این منطقه حضور داریم و به حضور خود ادامه خواهیم داد. از سال 1953 به طور رسمی بخشی از سرزمین پهناور گرینلند که بخش بیشتر آن بالای دایره قطب شمال موقعیت دارد دولت شاهی دنمارک بوده، هرچند این جزیره حکومت خود مختار دارد. مقامات به روز جمعه 10 ماه ژانویه گفتند که در اثر آتش سوزی وسیع که در جنگلات لس آنجلس ایالت کالیفرنیا رخ داده است، هزاران تن از خانه هایشان بیجا شده و کم از کم 10 تن جان باختند. سربازان گارد ملی ایالت کالیفرنیا نیز تلاش میکنند تا به مردم آسیب دیده ناشی از این آتش سوزی کمک رسانند. بر اساس گزارش ها بخش اعظم این دومین شهر بزرگ ایالات متحده در اثر این آتش سوزی به ویرانه تبدیل شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این مخرب ترین آتش سوزی در تاریخ لس آنجلس است. مقامات اطفائیه ایالت کالیفرنیا میگوید بیش از 10,000 خانه و ساختمان در اثر این آتش سوزی به طور کامل ویران شده است. پایان تفصیل خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه که برای شما انتخاب کردیم. شارهای کابل غور از مسیرهای مزدحم و در عین حال پرخم و پیچی است که به گفته مسافرین این شهرها در هر چهار فصل سال به ویژه زمستان رفت آمد در آن دشوارتر می شود. مسافرین این شهرها می گویند که با وجود تلاش های مسئولین محلی فواید عامه، خرابی سرک و برفباری ها باعث می شود مردم در این مسیر با مشکلات شدید مواجه باشند. این گزارش را همکارم میر عبدالقادر مشرف با توجه شما می رساند.
جاده های پرخم و پیچ، دشوارگذر و برفگیر شاهراه کابل غور نه تنها برای رانندگان وسایط مسافربری و باربری مشکلات فراوان ایجاد کرده، بلکه بسیاری از مسافرین این مسیر از معطل شدن و گیر ماندن وسایط در جاده های پربرف در ایام زمستان شکایت می کنند. شماری از باشندگان ولایت غور که در مسیر کابل غور رفت آمد کردند میگویند که جاده های دشوارگذر غور کابل جان بسیاری مسافران به ویژه زنان، کودکان و بیماران را با خطر مرگ مواجه می سازد.
شورای بسیار خراب است، کتلش بسیار خراب، با روز زمستان بسیار ما به چی هستیم، بسیار سرک خراب است، بسیار رمی زمستان بسیار برگیره دارد، بارم بسیار گل و لای است، موتورای سلاک میشه، مری سوار میکنیم تا که به کابل میرسونیم یا به چی میرسن، علاقت میرسن یا میمورن اینی تر پس دواره یا مگرم از یک اولنگ بخوریم.
شورای عمومی مرکزی افغانستان، کابل، میدان وردک، بامیان، کور، هرات که مرز کور و بامیان کوتل بکک است، همیشه مردم به مشکلات گرفتار است. در تابستان از گل و لای رفت آمد نمیشه، در زمستان از دست برفباری ها رفت آمد نمیشه. گرچه اداره محلی ولایت کور و ریاست فواید عامه همه ساله در بخش برفپاکی هایی را پاک میکنن و همه ساله جغل اندازی میکنن، درجه دو یک دفعه کار میکنن، اما متاسفانه که اگر به شکل درست اساسی کار نشه مردم ما شب و روز طفلشان، زن و بچهشان که مریض هسته از این مسیر عبور میکنن، بعضی ها حتی کابل نمیرن.
این باشندگان از حکومت طالبان میخواهند که در بخش جغل اندازی و کار احداث سرک به گونه اساسی اقدام کنند. خامه بودن سرک و برفباری های سنگین به نظر می رسد تلاش کارمندان فواید عامه را نیز بی تأثیر ساخته است. نظر نظری فعال اجتماعی در ولایت غور می گوید که با وجود تلاش های کارمندان فواید عامه برای بازگشایی جاده ها در محل، برفباری های سنگین اکثرا راه های مواصلاتی میان مرکز و ولسوالی های دورافتاده این ولایت را مسدود می کند.
برفباری های اخیرا متاسفانه مردم بسیار نگران ساخته. هنوز هم بعضی از مناطق دوردست، مخصوصا ولسوالی های دوردست که به اثر بادپویه ها هنوز هم مسدود میشه. حتی ما شاهد از این هم بودیم که سواری هایی که مسیر شورای غور و کابل که در قسمت کوتل بکک با گذشتن وسایطشان در بین برق به پای پیاده به صد مشکل خود را نجات دادن و که در اون قسمت یک پوسته امنیتی که در مسیر رای مسافرین قرار داشت و بر علاوه و مشکلات و کمبود جای و غذا و شب پوشی شبانه سواری های چندین موتر میزبانی میکرد تا مسافرین تلف نشود.
شاهراه کابل غور که به خاطر برفباری های سنگین هفته گذشته برای تردد وسایط مسدود شده بود، اکنون دوباره بازگشایی شده، اما به گفته برخی از کارشناسان امور سرکسازی برای جلوگیری از گیر ماندن مسافرین در ایام زمستان و برفباری ها به کارهای اساسی و اهتمامی در مسیر این شاهراه نیاز است.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-69-58 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
واحد فقیری آگاه مسائل سیاسی می گوید که پاکستان از چند به این سو با چالش های امنیتی جدی مواجه است و سیاستمداران این کشور تلاش می کنند مشکلات و نارضایتی های حاکم در جامعه را از طریق نظامی حل کنند. فقیری به صدای امریکا گفت که پشتونها و بلوچهای ساکن در پاکستان از حکومت مرکزی ناراضی هستند و اسلام آباد باید این مشکل را از طریق یک گفتمان ملی حل و فصل کنند، نه پیش گرفتن راهکار نظامی. سحر عظیمی با واحد فقیری در این مورد مصاحبه را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
فقری صاحب، چی شد که در خیبر پختونخوا، بلوچستان و برخی دیگر از مناطق پاکستان تحرکات مخالفین حکومت زیاد شده در پاکستان؟
علت عمدهش ایست که پاکستان نتانسته که دیالوگ ملی را برای بیندازه. مردم ناراض هستند، مردم خصوصا پشتونها، بلوچها، اینا ناراض هستند و پاکستان نمیخواه که اینمی را قبول کنند. اینا با اقلیت های خود پرابلم داره، مشکل بسیار اساسی داره و باید به این پرابلم باید یک رای حل سیاسی پیدا شود. پاکستان میخواه که از رای نظامیگری این پرابلم یا این مشکل حل کنه و حالا تو حل نمیشه، هنوزم زیادتر میشه، هنوزم گسترش میابه. دیگه پاکستان به چیزی که ضرورت داره او به یک دیالوگ، به یک گفتمان ملی ضرورت داره که با اقلیت‌های خود بشینه، با مخالفین خود بشینه و یک رای سیاسی پیدا کنه. تا بال این کار نکده، میخواه که شانه خالی کنه و عموما میخواه که افغانستان ملامت کنه، هند ملامت کنه. اما تمام آدم میدانه که مشکل داخلی است، درونی است و پاکستان تا وقتی نمیتونه که مشکل حل کنه تا که این قبول کنه، اعتراف کنه. یک چیز خانم محترم و بسیار مهم است که باید اینجا برش اشاره شه و ایست که در منطقه ما پاکستان به شمول پاکستان یک نوع یک کلتور انکار حاکم است. ما همه ما نمیخواییم که بر مشکلات خود اعتراف کنیم و بگیم که این مشکل ماست. ما میخواییم که انکار کنیم و این تو فکر میکنیم بیا اگر ما چشمای خود پت کنیم مشکل نمی باشه یا مشکل نیست، بعد ما باید چشمای خود پت کنیم. پاکستان هم به اینمی کلتور انکار رو آورده و نمیخواه چشمای خود خلاص کنه و ببینه که مشکلات از خودشان است.
فقیری صاحب، پاکستان همیشه ادعا میکنه که حکومت طالبان جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه میده. دو هفته قبل وزیر دفاع پاکستان هم گفت که طالبان در ازای بردن افراد تی تی پی از مرز دیورند و داخل افغانستان از این کشور پول گرفته به میلیون ها دلار، که این موضوع را حکومت طالبان رد کردن. آیا واقعا تی تی پی در افغانستان حضور داره و چرا در پاکستان به این موضوع رسیدگی شده نمیتونه که باید این مشکل در افغانستان حل شود؟
این دهی شک نیست که بعضی از اعضای تی تی پی شاید در افغانستان باشه، اما مشکل تی تی پی پاکستانی است و ای از حال نیست خانم محترم. این تقریبا از 2005 که وقتی جنرال مشرف حاکم بود از وقت شروع شده. شما بایدتان است که از سوات شروع شد و در اونجا این ملال یوسفزایی که زخمی شد و این تامد به وزیرستان و شمالی و جنوبی. از سال 2005 پاکستان با این مشکل مواجه است. از هیچ مشکل نوی نیست که حالا اینا پاکستان فعلا میخواه که بیره بر سر افغانستان پر. یعنی پاکستان با اقلیت های خود واقعا یک مشکل بسیار بزرگ داره. ستم ملی است در پاکستان. از ستم ملی اینمی پرابلم ها میخیزه. پشتون ها احساس میکنه که با آنها تبعیض میشه، حقوقشان تلف میشه. بلوچ ها فکر میکنه که تبعیض باش روان است، منابعشان دزدی میشه، منابع گازشان را پنجاب دزدی میکنه. این مشکلاتی است که باید به گفتمان ملی رو بیاره پاکستان و این را حل کنه. یعنی این که این مردم کلشان در افغانستان است نیست، یعنی این شک نیست که بعض از مهاجرین مردم پشتون آن طرف در افغانستان است، این شک نیست، این هم مردم میدانه که است. اما این که جنگجویان در اون طرف از در اونجا ترینینگ میبینه، در اونجا قرارگاه های بزرگ داره، این همه ساخت باقی با یک جلب پاکستان است که نمیخواه به کفایتی خود اعتراف کنه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از رد گزینه های نظامی و اقتصادی برای تصاحب گرینلند از دنمارک امتناع ورزید، روسیه می گوید که وضعیت این سرزمین را به دقت زیر نظر دارد. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه قطب شمال گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی می شنوید.
گرینلند به مرکز توجه بین المللی تبدیل شده است. بخش وسیع این قلمرو قطب شمال خود مختار است، اما متعلق به کشور دنمارک می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده این هفته از رد استفاده نیروی نظامی یا تدبیر اقتصادی برای تصاحب این سرزمین امتناع ورزید و گفت که این امر برای حفاظت از جهان آزاد ضرور است. اما قصر کرملین روز پنجشنبه واکنش نشان داد.
ما این تحول نسبتاً چشمگیر را در وضعیت زیر نظر داریم. منطقه قطب شمال بخشی از منافع ملی و استراتژیک ماست. ما در این منطقه حضور داریم و به حضور خود ادامه خواهیم داد.
لیانا فیکس از شورای روابط خارجی اروپا میگوید که تغییرات اقلیمی مسیرهای جدید کشتیرانی و دسترسی به منابع ارزشمند را باز میکند.
این منطقه به طور فزایندهی به یک منطقه نظامی تبدیل شده است، جایی که نه تنها همسایگان قطبی دسترسی دارند، بلکه اکنون روسیه با گارد ساحلی چین همکاری میکند. بنابراین قطب شمال به طور فزایندهی به منطقه برای رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل میشود. ایالات متحده امریکا نگرانی دارد که مبادا این بازی را ببازد.
دنمارک میگوید که گرینلند فروشی نیست، اما آماده همکاری های عمیق تر با ایالات متحده می باشد.
من یک رئیس جمهوری را می بینم که در راه ورود به قصر سفید است و تمرکز بیشتر بر قطب شمال دارد و می توانم درک کنم که او چنین تمرکز دارد. ما نیز از طرف دنمارک و همچنین در چارچوب ناتو چنین تمرکز داریم.
سایر رهبران اروپایی اظهارات آقای ترامپ در مورد گرینلند را رد کردند.
این غیر قابل قبول است که اتحادیه اروپا به هر یک کشور در جهان از جمله روسیه اجازه دهد که مرزهای حاکمیتی خود را تعیین کند. اصل پابرجایی و حفظ مرزها برای هر کشور اعمال می شود، صرف نظر از این که آن کشور در شرق یا غرب ما موقعیت داشته باشد.
در همین حال دولت گرینلند برای برگزاری یک همه‌پرسی یا رفراندوم درباره استقلال کامل تلاش می کند و می گوید که تنها مردم گرینلند در مورد آینده این سرزمین تصمیم خواهند گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، تشکر از اینکه شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای دومین مراسم تعلیف خود در 20 جنوری آماده می شود، هزاران میل دورتر در نایجیریا بازگشت و به قدرت امید را در میان جدای طلبان بیافرا برانگیخته است. برخی او را متحد احتمالی در نبرد چند دهه‌ای خود برای خود مختاری می دانند. اگرچه حداقل یک تحلیلگر فکر می کند که باید انتظارات خود را محدود کنند. تیمیتو اونس از ابوجا گزارش را فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صبح روز 6 نوامبر، اودیناکا نو انکو، یک فوتبالیست متقاعد، در برنده خانهش در ایالت نامبرا در جنوب شرقی نایجریا نشست و به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در رادیوی ترانزیستوری خود گوش داد. پس از چند ساعت این خبر منتشر شد که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه رقیب خود کاملا هریس را شکست داده است. نوانکو یکی از حامیان جنبش جدایی طلب بیافرا می گوید که شادی و سرور بلا فاصله آغاز شد.
We know that Trump can go straight to them and tell them resolve this issue of Biafra.
ما می دانیم که ترامپ می تواند مستقیماً به سراغ آنها برود و با آنها بگوید این مسئله بیافرا را حل کنید. اگر می خواهند آزاد باشند بگذارید آزاد باشند. فکر می کنم به همین خاطر مردم در جنوب شرق بیافرا به خاطر آمدن او خوشبین هستند. نه به خاطر این که بتواند جنوب شرق بیافرا را بدهد، بلکه حداقل در مورد مسائل روک و راست صحبت می کند، زیرا نمی داند چگونه سیاست بازی کند.
دونالد ترامپ رای مردم را به دست آورد و 47th رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شد. جوامع جدایی طلب بیافرا اکنون ابراز امیدواری کردند که ریاست جمهوری ترامپ که از 20 جنوری آغاز می شود نقطه عطف برای جنبش آنها باشد. افی نیه ساکن ایمو در جنوب شرقی نایجریه است.
Marginalization is subjection and it will not end.
هاشنشینی تابعیت است و تا زمانی که جدایی نیاید هرگز پایان نخواهد یافت. دنیا درباره آمدن ترامپ صحبت می کند و چون امریکا یک قدرت جهانی است می تواند چیزهای خاص را دیکته کند که در جای دیگر اتفاق بیفتد. هرچند ممکن است به این راحتی نباشد. ترامپ چون او جمهوری خواه است و نحوه انجام کارها همان چیزی است که مردم می بینند.
جنبش بیافرا 10 سال است که به دنبال استقلال از نایجیریا است. تلاش برای جدایی در سال 1967 منجر به جنگ داخلی وحشیانه شد که 3 سال به طول انجامید و بیش از 1 میلیون نفر را که عمدتاً از گرسنگی بود کشت. منتقدان میگویند که وقتی صحبت از ترامپ می شود فعالان بیافرایی ممکن است خیلی خوشبین باشند. احمد بوهاری یک تحلیلگر سیاسی نایجیریا میگوید
ترامپ به وضوح خود را به عنوان رئیس جمهوری که امریکا را در اولویت قرار می دهد تعریف کرده است. بنابراین برای اینکه او از هر ماموریت حمایت کند باید مشخص باشد که همکاری با مردم بیافرا چگونه به نفع مردم امریکا باشد.
اما شاهزاده ماندلا حامی بیافرا و وکیل مدافع حقوق بشر امیدوار است که ترامپ بر مقامات نایجیریا برای رسیدگی به نگرانی های بیافرا از جمله آزادی رهبر فعال ننماندی کانو که توسط مقامات علیه حکم محکمه مبنی بر اعطای وثیقه بازداشت شده فشار بیاورد.
دونالد ترامپ کسی است که مخالف نقض حقوق اساسی بشر است. بنابراین روی کار آمدن مرد مانند دونالد ترامپ ممکن است به کاهش برخی از آزار و اذیت کمک کند.
ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود از محمود بوهاری رئیس جمهور وقت نایجیریا در مورد خشونت علیه مسیحیان در نایجیریا سوال کرد. موضوعی که بیافرایی ها اغلبا برای مبارزه خود آن را حیاتی می دانند. فراتر از آن به نظر می رسد ترامپ به نایجیریا یا افریقا به طور کلی توجه چندانی نمی کرد. جدایی طلبان بیافرایی امیدوارند که این بار موضوع آنها بتواند در دستور کار ترامپ قرار گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، تهمینه ولی اوفا هنرمند رقص های ملی تاجیکستان است. او در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان این نوع رقص ها را آموزش می دهد و می گوید که علاقمند آموزش رقص های ملی و بومی تاجیکستان در حال افزایش است. نورانگیز رستمزاده گزارش را در این مورد تقدیم شما می کند.
تهمینه پیش از شروع کردنی درس ها با شاگردانش رقص تناور را تمرین می کند. او می گوید که رقص بیان احساسات و صدای قلب است که به گفته ای وی با کلمات بیان کردنی آن ممکن نیست. تهمینه پس از پایان درس هایش در دانشگاه به کودکان و بزرگسالان رقص های ملی تاجیکی را آموزش می دهد. به گفته این هنرمند مشغول شدن بدن با رقص علاوه بر سلامتی جسمانی برای سلامتی روانی نیز مفید است.
رقص های ملی تاجیکی با دلیل انعطاف پذیری خاص و خلق از عمق دل تفاوت دارند. وقتی می رقصید تمام وجود خود را می دهید. شما حتی می توانید یک رقص مدرن را بدون گوش دادن با آهنگ آن اجرا کنید، فقط با حرکت دادن. اما وقتی رقص ملی می سازید، حتی اگر موسیقی بدون کلام باشد، تمام وجودتان را می گذارید تا هر آهنگ، هر قدم و هر نقطه با دست ها، حرکات صورت و کل بدن نشان داده شود.
در اول شاگردان تهمینه بیشتر کودکان و نوجوانان بودند، اما اکنون زنان بزرگسال نیز برای آموزش رقص نزد وی می‌آیند. او برای ورود به رشته رقص در دانشگاه با مخالفت‌های خانواده‌اش روبرو بود و همزمان با برداشت‌های کلیشه جامعه مبارزه کرده است.
حتی وقتی که من به یکی از دانشگاه‌های مسکو رایگان پذیرفته شدم، به عنوان استاد رقص قبول شدم، پدر بزرگم گفت بهتر بود به آنجا نمی‌رفتم. اما حالا من می‌فهمم که بهترین انتخاب را کردم. اکنون حرفه من در حال پیشرفت است و مردم بیشتر شروع به درک می‌کنند که رقص فقط اجراها و حرکات نیست. به عنوان مثال رقص برای کودکان، در درجه اول این به کودکان اعتماد به خود می‌دهد که یکی از مهمترین عوامل توسعه است.
تهمینه میگوید که شوهرش و دو فرزندش حامیان اصلی او هستند و او از حمایت آنان انرژی می‌گیرد. به گفته این هنرمند تاجیکستانی، آنچه او انجام می‌دهد به دیگر زنان و دختران الهام می‌بخشد که رقص را به عنوان یک حرفه انتخاب کنند.
تهمینه این هنرمند رقص تاجیک می‌گوید که هنگام تازه شروع کردن کارش تنها پدر و مادرش بودند که دست او را می‌گرفتند و در همه مشکلی‌ها به او کمک می‌رسانیدند.
شنونده های محترم، این بود برنامه صبحگاهی این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شد.